سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. طالبان امروز یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی استرا محکمه حکومت طالبان منتشر شده، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه که روابط نامشروع خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه که فعل زنا عنوان شده، هر یک را 89 شلاق زدند. طالبان در 5 روز گذشته دست کم 10 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زدند. استرا محکمه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال 2025 میلادی 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به گونه علنی شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به اعدام‌ها و مجازات‌های علنی پایان دهند و این گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندند. پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که با ایجاد یک حکومت همه‌شمول سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، در دیدار با وانگی وزیر امور خارجه چین در بیجینگ در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردند که با جامعه جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همه‌شمول تشویق کنند. در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا تلاش‌های قابل تأیید برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد. مقام‌های طالبان تاکنون به تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها تأکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود و مدعی‌اند که حکومتشان همه‌شمول است. در مقابل اسلام آباد ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاهی امن دارد و حملات مرگبار در پاکستان از آنجاها برنامه ریزی میشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان با واکنش شدید روبرو خواهد شد. و این اظهارات را دیروز هنگام گفتگو با خبرنگاران در تیاره ایرفورس وان ریاست جمهوری بیان کرده است. با گفته ترامپ، اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد. این هشدار در حالی مطرح می شود که اعتراض ها در ایران وارد نهمین روزش شده است. گزارش‌ها و ویدیوها نشان می‌دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف از جمله تهران تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است. ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور علیه معترضان است. اعتراضات یکشنبه هفته گذشته در پی سقوط تاریخی ارز ریال در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. و تیم ملی کرکت بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مسابقات جام جهانی 20 اوره 2026 به هند سفر نخواهد کرد. کرکت بورد بنگلادش دیروز با نشر اعلامیه گفته است که نگران تأمین امنیت بازیکنان بنگلادش در هند است. این کرکت بورد از شورای بین‌المللی کرکت خواسته است که تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند. کرکت بورد بنگلادش این تصمیم را در واکنش به اقدام کرکت بورد هند و تیم کلکتا نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند اتخاذ کرده است. همزمان رسانه‌های هندی نیز گزارش دادند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است. تاکنون شورای بین‌المللی کرکت پاسخی به درخواست کرکت بورد بنگلادش نداده است. جام جهانی بیست‌اوره کرکت قرار است در فوریه امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکتا و ممبئی هند برنامه ریزی شده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی از زنان می پردازد.
سلام شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه این حق من است میزبان شما هستم. در این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم: اظهارات اخیری امین محمد معاون سرمنشی ملل متحد در پیوند به ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان و برگزاری آزمون اگزیت، همان آزمونی که فارغان بخش طب برای ورود به دوره استاج در آن شرکت میکنند. امین محمد به تازگی از ادامه ممنوعیت های طالبان بر زنان و دختران نگرانی کرده است. او گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش و تحصیل، کار، امنیت و آزادی گشت و گذار محروم است. با گفته او جهان نباید نقض حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد. نخست گزارش همکارم را میشنویم که در پیوند به این موضوع تهیه کرده است.
در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه 1 سیاسی تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان از افغانستان به خود حقوق نیتر پولندی کردی.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقوق ندر پولاندی کیگی.
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستند. بستن دروازه های مکاتب و پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت‌های گسترده‌ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را به شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست‌های طالبان شد. در نشست ویژه جورج گانگیون، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهراً آرام به نظر می‌رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی می‌دانند و تاکید می‌کنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
هم گزارشی همکارم را شنیدیم. برای بحث بیشتر روی این موضوع برخی فعالان حقوق زنان را با خود داریم. مهمانان ما در این برنامه هستند ویدا ساغری، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، سیتن از فعالان حقوق زنان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو ساغری آغاز میکنیم. بانو ساغری، قسمی که در گزارش همکارم شنیدیم در مورد اظهارات امین محمدی، ما همکار ما میگن که بانو ساغری در بحث هنوز شرکت نکردن و یا تلاش میکنن که با او تماس برقرار بکنن. پس بحث با بانو سیاس آغاز میکنیم. بانو سیاس، چنین اظهاراتی چی تأثیری میتونه روی بهبود وضعیت زنان داشته باشد و یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان و دختران در افغانستان جلب کنه؟
سلام به شما شنونده.
بله، فکر کنم که به علت مشکلات تکنیکی تماس ما با بانو سیاس هم قطع شد. همکار ما کوشش میکنن که دوباره بهشان تماس برقرار بکنن. بله بله، آره، صدایتان داریم، بفرمایید.
خب سلام به شما و شنونده عزیزی که صدای ما را میشنون و مهمانان که با ما در بحث هستند. چیزی که دیروز خانم محمد بیان کرد چیزی بود که ما در 40 سال گذشته متواتر داریم میگیم، اما خب برای خانم محمد احتمالاً تازه یک موضوع دغدغه شده که سال پیشتر زمانی که طالبان به افغانستان آمد و حاکمیت را گرفتن، چیزی که میگفتی بود که خب اگر کارمندای زن سازمان ملل را طالبان اجازه کار نمیتن، مشکل نیست، ما میتونیم برشان ماشان و به پردازه ما در خانه باشن و امنیتشان حفظ باشه. دقیقاً همین چیزی که خب طالبان میخواد دیگه، همون کانسپتی که زنا در خانه بشینن فقط برشان نانشان و خوراکشان تهیه می شده، یعنی نیازی به کار کردن و حضور در جامعه نداره، تقریبا همون دیدگاه بود. اما اگر این تعامل با طالبا، اگر این پذیرفتن طالبا و رواداری در مقابل طالبا در 4 سال گذشته از سوی نهادهای مختلف نمی بود، از طرف خود مردم افغانستان هم حتی اگر نمی بود، امروز دیگه ما شاید وضعیت یک حال برقرار است و هر روز داره اوضاع برای زنها و برای گروه های مختلف تنگتر و فرسوده کننده تر میشه قرار نمیداشیم. به نظر من این اظهارات امینه محمد نمیتونه جایی را بگیره و خیلی هم تأثیری در وضعیت زندگی زنها که در افغانستان هستن و زیر این همه ستم و خشونت نمیتونه تغییر بیاره، چون تقریبا داره دیگه دیر میشه. 4 سالی که میگذره و هیچ زنی دسترسی به هیچ حقش نداره، هیچ زنی از مکتب فارغ نمیشه، از دانشگاه فارغ نمیشه، دسترسی به منابع، به پول، به قدرت، به سرمایه و اقتصاد نداره و کلا خود این هم سبب میشه که سیستم اقتصادی خود کشور فلج شوه. و به نظر من چنین اظهارات خیلی تاثیر روی طالبا و رفتار طالبا هم ندارن، به دلیل ای که برشان تا حالا با جاهای کلانی داده شده از سوی همین نهادها و همین کشورهای مختلف.
بانو سیاس، یکی از انتقاداتی برجسته بر سازمان ملل و جامعه جهانی بیشتری است که یا فقط با ابراز نگرانی و صدور اعلامیه اکتفا میکنند. و نظر شما ملل متحد در کنار ابراز نگرانی چه اقدامات عملی را میتونه برای فشار وارد کردن بر طالبان روی دست بگیره؟
ما خیلی طرفدار و موافق چنین بیانیه‌هایی نیستم که حالا سازمان ملل تنها اکتفا کرده به بیانیه دادن. اگر این موضوعی است که مردم داخل افغانستان یا حتی دیاسپورای افغانستان بیان میکنه، سوالی است که پس اونا چه کار کردن به کشور خودشان یا ما چه کار کردیم به کشور خودشان خودمان. به نظر من نهادهای حقوق بشری نه که هیچ توجهی نداشتن، تا یک حد توجهی داشتن. همین مکانیزم پاسخگویی به خشونت‌هایی که در افغانستان است توسط سازمان ملل تایید شد میتونه یک قدم بسیار مهم باشه. اعلام حکم بازداشت هبت الله مثلا میتونه قدم مهم باشه. محکمه مردمی که در مادرید صورت گرفت، یک انیشیتیو ها یا راه ها و قدم های برداشته شده. بدون شک در مقایسه با خشونت هایی که در افغانستان جریان دارن ناکافی است، کم از کوتاه هست و پاسخگو نیست. اما خب توجه های صورت گرفته و کارهای انجام شده. ما می‌بینیم که گزارشگر خاص سازمان ملل در هماره و به صورت فعال در حال مستندسازی و گزارش‌دهی از وضعیت افغانستان است. چیزی که از دست سازمان ملل میه. بعدش خب این تحریم هایی که داره وضع میشه اینا میتونه نمونه های تلاش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در راستای پاسخگو کردن طالبا باشه. اما طرف دیگه هم این هم واقعیت است که گاهی پلتفرم های برای طالبا داده میشه، مثلا همون مذاکره دوحه یا مثلا دفتر یونما در داخل افغانستان که با طالبا داره رواداری میکنه و نحوه اینا نگران کننده است.
ممنون بانو سیاس، حتما در ادامه بس بیشتر با شما صحبت خواهد کردیم. بانو نعیمی، نظر شما چیست؟ چنین اظهاراتی چه تأثیری میتونه روی بهبودی وضعیت زنان در داخل افغانستان داشته باشه؟ بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ بله؟ فکر کنم مشکلی تکنیکی است، هنوزم صدای بانو نعیمی را نداریم. خوب است، پس بس را با بانو سیاس ادامه میدیم. بانو سیاس، شما هم در گزارش شنیدین که برخی زنان در داخل افغانستان گفتن که در حال حاضر افغانستان برای زنان و دختران به یک زندان مبدل شده. به نظر شما در حال حاضر وضعیت زنان و دختران در افغانستان چگونه است یا چی میکشند؟
خب این یک چیز نو نیست. چیزی که زنان افغانستان نگرانش است و میگن نه یک چیز تازه است و نه یک چیز که ما ازش تعجب کنیم. در پنج سال دور اول حاکمیت طالبا این وضعیت به افغانستان حاکم بود. فقط تفاوتش بود که شاید طالبا قدرت تفلیحاتی و جاسوسی و مخابراتی و سرکوبی را که امروز دارن او وقت کمتر داشتن و یا کشورهای حامی کمتر داشتن یا هم زنها و دخترها بیشتر دسترسی به اینترنت و همین جهانی شدن اینا نداشتن که بتونن حداقل یا این صدایشان را بیشتر بشنوانن. بدون شک وضعیت درمون چند سال هم بدتر از امروز بود و امروز هم خیلی تفاوتی با او زمان نداره، فقط اینکه طالبا وسایل سرکوب بیشتر و پیشرفته تری دارن. این کاملا زنان افغانستان برحق هست و من اگر خودم راجع اونا بگذارم، هر صبح که از خواب بیدار میشم برم سوال است که چطوری واقعا ممکن است زنان در شرایط زندگی کنن، چطوری ممکن است، کدام منطقی میتونه قبول کنه که همچو جداسازی جنسیتی را برای آدم ها در کشور اعمال کنه و با او افتخار کنه و بعد فکر کنن که دارن واقعا نظام سیاسی یا نظام اسلامی را تطبیق میکنن. به احترام استقامت و توانمندی و تاباوری زنهای افغانستان آدم باید کلها از سر برداره و احترام کنه. من برم بسیار عجیب است که هنوزم دارن ادامه میتن، هنوزم امیدوار هستن و هنوزم دارن تلاش میکنن.
ممنون بانو سیاس. با توجه به موضوع‌گیری های مقام های رهبری طالبان، آیا اظهاراتی که مثلا بیشتر شنیدیم که بانو امینه محمد داشت و یا دیگر مقامات سازمان ملل و یا در کل کشورها که اعلامیه صادر میکنن و نگرانی میکنن، با توجه به موضوع‌گیری های مقام رهبری طالبان چنین اقداماتی واقعا میتونه که یک امیدواری را ایجاد بکنه که تغییر در وضعیت افغانستان خواهد آمد؟
خب من که خیلی خوشبین نیستم که این ابراز نظرها بتوانه موضع‌گیری طالبا رو تغییر بده و فکر نمی کنم که طالبا می دانن که آنقدر واژهای کلان و بزرگ دریافت کرده میرن و هر روز بار که فشار بیشتر میارن به مردم و به زنها و به دخترها و کودکا و تمام آدم ها و گروه های مختلف و اقلیت ها داخل افغانستان، اما می بینن که خیلی هم سرشون سخت گرفته نمیشه. مثلا چین باشون رابطه خوب داره، سفارتشون در روسیه باز شد، بن برشون کنسولگری رو تسلیم کرد. میبینن دیگه که اینا کلش به نحو امتیاز دادن به طالبا است و طالبا هم دیگه حساب چندانی از جامعه جهانی یا از کشورهای دیگه نمیبرن. دارن معادن را غارت میکنن و فروش میرسونن و به لحاظ مالی خودشون را تامین میکنن. بعد برشان چی فرق میکنه که چهار تا کشور اروپایی همراهشون رابطه داشته باشه، یعنی و در افغانستان هم نین سفرهای خارجیشان را میشمارن که مسئولانشان چقدر سفر رفته. بنان من واقعا خوشبین نیستم که بیانیه ها بتانه طالبا رو تغییر بده، چون که خود همین گروه هایی که بیانیه میدن در یک موقع از یک موقعیت زمانی بر طالبان باج بزرگ دادن و طالبان را پذیرفتن و امیدوار بودن بسیار خوشبینانه و ساده لوحانه که طالبان تغییر کرده و طالبان دور اول نیست و فرصت بتن ببینن چی میشه. اما دیدن که خب هر روز که میگذره بدتر شده میره دیگه وضعیت. قرار نیست که یک گروهی که سالهای سال دست و خشونت زده به یک باره بیایی پوست بندازه و گروهی تازه باشن. مثلا اینا بسیار امیدوار بودن که شاید یک چیزی مثل شرع که در سوریه اتفاق افتاد فکر میکردن شاید همچه چیزی به افغانستان باشن که متاسفانه که نیست و این بسیار یک باور ساده لوحا نبود.
ممنون بانو سیاس. همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی هم به برنامه برقرار شده. بانو نعیمی صدای مرا دارین آلی؟
بله
به برنامه خوش آمدین. پرسش ما از شما این بود که اظهارات بانو امین محمد و دیگر مقامات ملل متحد آیا واقعا میتواند که روی بهبودی وضعیت زنان در افغانستان تأثیر داشته باشه یا دست کم توجه ها را به وضعیت زنان در افغانستان جلب کنه؟
سلام حضور شما مهمانان گرامی و شنانده های را دو آزادی تشکر زیاد که این از آنی تان دعوت کردیم. از نامش پیدا سالب بوده که سالیم سالب که در افغانستان حضور دارد.
ببخشید بانو نعیمی یک صدا هم در بک‌گراند است، اگر شما رادیو یا چیزی دارین اونجا روشن کردین میشه که او خاموش شوه که صدا انعکاس نتده باره.
نه خیلی رادیو نیست، صدا بلند است خود خاطر.
اگر موقعیت تان تغییر بودین یا اگر تلفن تان در بلنگوست بلنگوش خاموش بکنین شاید بهتر شوه.
بله مبر فعلا دارین.
بله بله آل درست شد. ایدم عبتین بفرم. بله بانو نعیمی صدای مرا دارین؟ فکر کنم مشکل تکنیکی داریم، صدای بانو نعیمی را نداریم. خب به هر صورت بانو سیاس بسته با شما ادامه میتیم. شما پیشتر هم گفتین که صدور اعلامیه و ابراز نگرانی کارساز نیست. وقتی که کارساز نیست پس چرا جامعه جهانی و در کل کشورها هیچ اقدامی در راستای بهبودی وضعیت در افغانستان انجام نمیتن؟
من نمیگم به طور کل کارساز نیست. من فکر میکنم هر قدر که در مورد افغانستان در سطح بین الملل در سطح مختلف گپ زده شده و به نفع افغانستان است. مثلا از فرصت ها مستندسازی میشه، این که افغانستان کلن تراموش نمیشه زیر حادثه های مختلفه که در دور دنیا اتفاق میفته، این خودش موضوع مهم است و موضوعی است که نباید نادیده بگیریمش. اینکه هنوز هم افغانستان محور گفتگوهاست، هنوز هم در سطح بین الملل مورد توجه و بحث قرار میگیره. اما خب چیزی که من اشاره کردم این بود که طالبان گروهی نیستن که از نهادهای حقوق بشر یا کشورهای دنیا حساب ببرن و برشون خیلی فرق کنه این بیانیه ها. به هیچ کنوانسیونی اینا پابند نیستن، به اعلامیه حقوق بشر پابند نیستن و از چیزی که کنوانسیون تلاش کردن که افغانستان بیرون شود، قانون اساسی را لغو کردن که مطابق قانون اساسی ما پابند کنوانسیون ها بودیم و به این خاطر است که اعلامیه ها به نظر اینا چیزی خیلی مهمی نیست و برشون تأثیر گذار نیست. اما این که چی اتفاقی بیفته من فکر میکنم که بیشتر از اینکه ما بریم و همیشه جامعه جهانی را ملامت کنیم کشورهای دیگر که در افغانستان چرا کاری نمیکنن و این چیزی بود که همیشه ما در 20 سال مثلا من خودم که در 20 سال گذشته جوان شدیم و کلان شدیم و معاملات افغانستان را دیده میبوده که همیشه کشورهای دیگر ملامت کنیم. اگر در کشور خودمان خوب شد، اگر بد شد، همیشه باید ما منتظر باشیم که اگر اتفاق از بیرون بیفته و هر روزی که گذشته میره به این بیشتر باورمند میشم که البته این کلا نظر شخصی ما است و باور شخصی ما است که هر انقلاب یا هر چیزی که از بیرون تحمیل میشه، خواهین دموکراسی باشه، خواهین حقوق بشر باشه، کارساز نیست. خود مردم افغانستان چقدر آماده همدلی است؟ خود مردم افغانستان چقدر آماده اصول حقوق بشری و اصول دموکراتیک و اصول سکولاریسم است؟ من بر من خودم به عنوان یک شهروند افغانستان اگر یک نسخه داشته باشه که افغانستان بتونه به اون عدالت و آرامش برسه شاید سکولاریزم باشه. چیزی که من فکر میکنم آنچه که در تمرین روزمره افغانستان اتفاق میفته در سالهای طولانی این بوده که دین را در صدر همه چیز بگذارن، بعدش هر چیز دیگه را حول و حوش دین اینا تنظیم کنن. با ما امروز میبینیم که طالبان از این سو استفاده میکنن و همیشه میگن که اون از زیر نام تطبیق شریعت دارن این مجازات ظالمانه را، این حاکمیت توتالیتر را به مردم تحمیل میکنن. و چون مردم هم همیشه عادتشان ای بوده و شیوه زندگیشان ای بوده که دین را به هر چیز برتری بتن و در صدر بگذارن، خب حالا دارن یک گروهش قبول داره اما گفته که طالبا یک گروه دینی و اسلامی است و یک حکومت خوشبخت اسلامی را آورده برای ما، یک وزد آمریکایی و وزد غربی است. یک گروه دیگه هم دیگه که خب ساکت هستن و منتظر هستن که ببینیم از بیرون چه اتفاقی میفته. همونطوری که آمریکا و کشورهای جهانی و جامعه جهانی نه به افغانستان، نه به ویتنام، نه به عراق و نه امروز به ونزوئلا صلح نمیارن و نیاوردن، قرار نیست که دوباره بازن به افغانستان صلح بیارن. من فکر میکنم بیشتر خود مردم افغانستان است که باید دست از انتقام گیری و دست از خشونت برداره و بیشتر به امو گفتگو و راه های صلح‌آمیز و نفی انتقام گیری بپردازه و دسترسی به عدالت باید در محور اساسی باشه و پاسخگویی و پاسخگو ساختن هر کسی که در خشونت و جرایم تمام سالهای گذشته دست داشته، تا ای که دست به انتقام گیری و دست به خشونت و جنگ بزنیم و فکر کنیم که راه حل هر مسئله جنگ و انتقام گیری است.
ممنون بانو سیاس، همکار ما میگن که تماس بانو نعیمی دوباره برقرار شده است. سلام بانو نعیمی، صدای مرا دارین؟ علی
علیکم سلام. بله صدایتان دارم.
خب بسیار خوب، میشه سوال شما را تغییر بتم؟ شاید مشکل دارم این سوال باشه. شما که در داخل افغانستان هستین، عملا حضور دارین، تجربه شما از این ممنوعیت ها و محدودیت هایی که طالبا بر زنان و دختران وضع کردن چی است؟ چی میکشین در داخل افغانستان؟
سلام حضور شما، حضور مهمانان گرامی و شنونده های عزیز، تشکر زیاد که ما را در برنامه تان دعوت کردین. ما که در داخل افغانستان هستیم، مدت 5 سال میشه که همه زنان افغانستان مورد خشونت، مورد تهدید، مورد ازدواج های اجباری قرار دارند. اما این زنانی بودند که همیشه صدا بلند کردند زنان افغانستان را قربانی سیاسی نسازند. مثلا اولین بار که زنایی که صدا بلند کردن زنای افغانستان بودن، هیچ مردان در کنارشان حضور نداشت. شما شاهد هستین که در جریان چندین سال ما ازدواج های اجباری زیاد داشتیم در افغانستان. به بهانه های مختلف دختران متعرض و فعالان حقوق زن را در افغانستان زندان میکنن و آنها که وقتی که از زندان بیرون شوند، خانواده هایشان حتی امی طالبایی که در افغانستان هستند، آنها را به قتل میرسانند. مردم افغانستان از ترس، از ظلم و ستم صدایشان را بیرون نمیکنند، بخصوص در صورتی که زنان افغانستان هم در این شرایط مورد ظلم و ستم قرار دارند. اما مردان افغانستان هم در این شرایط فعلی در ظلم و ستم طالبان همیشه هستند، چون هر زن افغانستانی حق آزادی دارن. ما در افغانستان حق کار نداریم، حق تحصیل نداریم، حق آزادی نداریم، اما دانشگاه برای زنان بسته هستن.
بانو نعیمی، ما گزارش های مختلف داشتیم که ممنوعیت ها و محدودیت های طالبا باعث افزایش خشونت های خانوادگی هم شده، این موضوع چقدر واقعیت داره شما که اونجا هستین؟
مثلا وقتی که دانشگاه نباشه، تحصیل نباشه، وقتی که ما کار نداشته باشیم، در خانه زیادترین دختران و زنانی که در افغانستان حضور دارن از افسردگی بیشتر و خشونت های فامیلی بیشتر است. ولی ما شاهد هستیم، اما ما شاهد هستیم، اما وقتی که ظلم ستمی که طالب انجام میده باز از خشونت های خانوادگی کرده، ظلم ستم طالب برای زنان بیشتر میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، پیشتر شما گفتین که باید مردم خودشان یک کاری بکنند. به نظر شما مردم چی کاری میتونن انجام بدن تا وضعیت در افغانستان تغییر بکنه؟
واقعا نسخه نمی پیچنم برای مردم داخل افغانستان، چون من خودم در افغانستان زندگی نمی کنم و نسخه پیچنم در شرایطی که هر اعتراضی، هر حرفی و هر انتقادی با سرکوب، با کشتار، با گم شدن و با شکنجه و اینا مردم مواجه میشن، من هیچ نسخه نمیتونم به مردم افغانستان بپیچم. واقعا این به نظر من صلاحیت ما و از توان ما خیلی دور است. اما چیزی که من خودم شخصا باور دارم اینست که بیشتر ما در افغانستان رواداری داریم در مقابل گروه هایی که توتالیتر هستند، در مقابل گروه هایی که خشن و ستمگر هستند. حالا بیشتر مهمان عزیزی که با ما از اینجا یادآوری کرد که خب بیشتر شکنجه ها و بیشتر خشونت ها بر زنان واقع میشه، درست است که بر اقلیت ها هم واقع میشه، برای گروه های مختلف جنسی جنسیتی هم اعمال میشه، اما خب امون اپارتاید جنسیتی اگر بخوانیمش بیشتر این زنا هستن که از اکثریت حقوق شان و تقریبا همه حقوقشان محروم هستن و ما در طی تمامی سالا ندیدیم که خیلی هم امو جامعه کثیر مردها، حالا اگر ما در مورد نیروهای نظامی یا جبهات نظامی ضد طالب گپ نزنیم یا در مورد یک گروه هایی که آمدن و اعتراض کردن حرف نزنیم، در مورد اکثریت گپ بزنیم، ما آن حمایت آنچنانی را از زنها و در مقابل تمام این خشونتهایی که بر زنان در افغانستان اعمال میشه ندیدیم. مثلا یک راننده تاکسی به خودش حق میده که برای یک زن تذکر بده که چادرش را پیشتر بپوشه یا تذکر بده که محرمش کجاست، در حالی که میتونن مردم محلی یا مردم غیر نظامی یا غیر طالب از همدیگه حمایت کنه و مراقبت کنه. مثلا میتونه که به زنها، اگر مثلا اگر در بحث خشونت‌های خانوادگی بپردازیم، اگر یک زن نافرمانی کنه، یک مرد خانواده که همسر باشه، برادر یا پدر، او را با استفاده از نام طالب تا تهدید میکنه که خب اگر سر خم نکنی، اگر به این کار تن نتی، من میرم به طالب میگم که یا شکایت میکنم که تو زن خوبی نبودی. یا مثلا روزای پیش یکی از دوستای ما در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که یک مرد که در افغانستان مثلا آتیست هم هست که هیچ مرد دینداری هم نیست، مطابق استانداردی که ما از مردای دینداری افغانستان و سنتی افغانستان میدونیم، با همسرش در بستر خواب تجاوز میکنه و 4 کودک داره و اگر زنش قبول نکنه تهدیدش میکنه به این که من میرم و به طالبان میگم که تو با کس دیگه رابطه داری و تو که سنگسار شوی. خب با داشتن همچون مثالای با داشتن ای که مثلا زنان معترض افغانستان وقتی که اینا میرفتن اعتراض میکردن در کوچه و در سرک به خاطر حقوق ابتداییشون برشان گفته میشد که شما پروژه گرفتین، شما به خاطر خارج، اکثریت وقت اینا تنها بودن و او حمایت آنچنانی که از جامعه به طور کل توقع میره که داشته باشه در مقابل خشونت ها نبوده. بنان اگر من چند تا پیشنهاد داشته باشم، اول اینست که درست است که حالا در وضعیت همین حال ما تشویق به اعتراض به هیچ چیزی قطعا به هیچ کاری تشویق نمی کنم، مردم خود داخل افغانستان هستن که باید تصمیم بگیرن، اما حداقل می تونیم خانه ها را به زنا امن بسازیم، می تونیم مثلا کتاب های درسی را به دخترها مادر خانه بیاریم و آموزش بدیم، می تونیم 4 تا زن که معلم مکتب بودن و کار ندارن بیاریم استخدام کنیم در خانه اگر توانش را داریم، یا مثلا تا کودک را جای کنیم و بتونن اونا درس شنیدن ما بتن، یا مثلا همین نقشای اجتماعی که از مرد چی توقع میره و از زن چی توقع میره را به کودکان ما حداقل یاد ندیم تا اینکه 10 سال بعد یک نسل دیگه طالب را ما در داخل خانه خودمون تربیت نکنیم. یا اگر مثلا دخترایی که رفته به مکتب رفته نمیتونن، حداقل نفرستیمشون به مدرسه های افرادگرایی که برن و اونجا امو اصول و قواعد طالب را یاد بگیرن و دو سه نسل دیگر هم امور آموزش بدن. اینا چیزای بسیار حداقل است که حداقل ما همین حالی دارم بهش فکر میکنم و بلند بلند فکر میکنم. بدون شک نسخه کشیدن به مردم داخل خود افغانستان سخت است و ناممکن است و یک چیز بسیار عادلانه نیست که من از یک جای راحت و امن و در صلح بیایم برای مردم داخل افغانستان نسخه بپیچم.
ممنون بانو سیاس، برنامه را ادامه خواهد داریم پس از یک وقفه کوتاه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین و در این بخش برنامه در پیوند به تحصیل دختران در بخش طب می‌پردازیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که قرار است آزمون اگزیت به تاریخ 19 جدی برگزار شود. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که به جزئیات این موضوع پرداخته و در آن با برخی دختران فارغ بخش طب و دکتران صحبت کرده.
که هم د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیا علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اگزیت آزموینې مهالویش اعلان کړای، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې دریم کال لپاره هم له دې آزموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د امر روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په 9مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې پکې ویلي چې دا آزموینه به د جمعې په ورځ د جدي په 19مه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د آزموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې آزموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیسی، رادیولوژی او د غاښونو پروتیز برخه شامل دي. دوی د آزموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې آزموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکې او د نرسنګ برخې فارغې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې یې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا دې درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولته مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای سومین سال پای هم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارماسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، انستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. سه سال میشه که من خلاص کردم، تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه دادن نمیشه، مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنم میتونیم، اما قسم خلاص. کلگیر زیاد ناامید ساخته، فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفته رو که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و ماندم تا این سه سال شده. طبعا 3000 گرفتیم از دولت پاس مامی است که باید امتحانات ما را بگیرند.
همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساحات دوردست خانم ها دسترسی به مارکت صحی نداشتن. باز هم ما تفلار از دست میدادیم، مادرها در وقت سوسایی و وقتش در کلینک رسیدن نمیتونستن، تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه بودم، چون شرایط اونجا نامساعد بود، شرایط بر ما مساعد نبود. هر آمدم یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن اکثریتشون. هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درس های خود بخونیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم. دیگه به خاطر از موضوع ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار میدهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی به طور جدی احساس می شود.
دخیزینه دکتران موجودیت به یادولانه که دیر زیاد مهم دهی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتر و قبله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوهای علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوت‌های علوم طبی نیز منع کردند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما این محدودیت‌ها علیه زنان افغان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده محکوم شدند.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. گزارشی همکارم را شنیدیم. در این بخش برنامه بانو نورستانی، یک تن از دختران محروم از تحصیل، هم با ما پیوستند. بانو نورستانی، شما را هم به برنامه خوش آمد میگم. به نخست از شما بشنویم که مشغول تحصیل در کدام بخش طب بودین و صنف چند بودین که از تحصیل محروم شدین؟
سلام و شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز همچنان. خب خودم یک سال شد که از امی تحصیل باز ماندم. در بخش نرسینگ درس میخواندم و بسیار با شوق علاقه آغاز کرده بودم، اما بعد از اینکه سمستر اول تمام کردیم و قرار بود که سمستر دوم شروع کنیم، بر ما اطلاعیه آمد و همه گیره گفتن که تا اطلاعیه ثانی باید منتظر باشیم و این اطلاعیه تا امروز یک سال میگذره دقیقا پابرجاست و هیچ درب امی انستیتوها باز نشد و امو رشته که ما میخواستیم درس بخوانیم، تحصیل داشته باشیم و مصدر خدمت به جامعه باشیم، او همونطور بدون هیچ هدف باز ماندیم و تا الان ما منتظر هستیم که چی وقت باز میشه.
با نورستانی، در یک سال برای شما چگونه گذشت وقتی که در یک سال از در کنار دیگر محدودیت هایی که بالای شما بود از تحصیل هم محروم شدین؟
خب طبعا معلوم دار است که وقتی در شرایط سخت آدم قرار میگیره، چون من میفهمم که فعلا تنها من نیستم، هزاران دختری هستند که چشم برای ازی هستند که در به دانشگاه ها باز شود، رشته تحصیلی را که دوست دارند بخوانند و بیاموزند. من در یک سال دیدم که وقتی دانشگاه بسته شد و رشته که میخواندیم دیگه هیچ احوالی از اون آمد از طرف دانشگاه که حداقل ما بفهمیم امروز باز میشه فردا باز میشه، وقتی که این روند دیدیم و ازش هیچ امیدی نداشتیم، ما هم آغاز کردم به شروع زبان خارجی، که از یکی از زبانها را آموختم و مصروف ادمو ساختم خودم تا حداقل بتونم که از امو درگیری ذهنی که بر من ایجاد شده بود و از رشته خود دور مانده بودم خود من بتونم که مصروف بسازم. و بعض مصروفیت های تحصیلی از طریق آنلاین بوده، از طریق حضوری بوده، اگر امکانش بوده ما رفتیم و درس خوندیم و تا یک جای تانستیم که خود مصروف بسازم.
با نورستانی، وقتی میبینی که پسران یا مردان فارغ از بخش طب میتونن شامل آزمون اگزیت شوند و در آینده به جامعه به عنوان یک متخصص وارد شوند و خودت محروم هستی، چه احساسی برای دست میده؟
خب به عنوان یک زن و یا دختر بازمانده از تحصیل در افغانستان میتونم بگویم که خودش یک بسیار یک وضعیت نابسامان است در افغانستان. وقتی ما میبینیم تمام کادرها متخصصین یا در بخشهای مختلف، ما حال فعلا طبی هست ولی تمامش اگر ما مد نظر بگیریم بر مردها است، یعنی نصف از جامعه سیستم کلی که در افغانستان میبینیم زنها همچنان 50% جامعه را تشکیل میتن، دست و بدنه زیر تقسیم ساختن و در یک گوشه قرار دادن. طبعا من احساس بد در زندگیم رخ میده که من به عنوان یک زن یعنی انسان شمرده نمیشم و از حق خود که من باید حق من بدست بیارم، حق تحصیل که ابتدایی ترین چیز برای یک انسان است، من باز میمانم. طبعا یک احساس بسیار بد و ناامن در من ایجاد میشم. خود از یام میتونه نگران کننده باشه بر خودم، بر فامیلم و بر تمام زنان افغانستان. وقتی کادر متخصص علمی مردانه در افغانستان باشه ولی زنانه نداشته باشیم، این خودش یک چالش برانگیز است بر ما زنان افغانستان. در بسیاری از مناطق ما میبینیم که حتی خانواده ها زنا خودشان اینمی احساس دارن که اگر یک کادر یا متخصص زن نباشه من نمیرم برای اون مراجعه نمیکنم، خود درمان نمیکنم. اینمی خودش یک چالش بسیار بزرگ است در افغانستان بر خودم و بر همقطارایم.
ممنون بانو رستانی. بانو نعیمی، بدون شک تحصیل زنان و دختران در همه بخش ها مهم است، بخصوص در بخش طب که به اساس همون باورهای سنتی در افغانستان مردم اجازه نمیتن که زنانشان مثلا پیش دکتر مرد مراجعه بکنن. به نظر شما تحصیل زنان و دختران در بخش طب چقدر مهم است؟
شرکت زنان در آزمون طب بسیار حیاتی است، چون این گام نهایی برای ورود رسمی به درس پزشکی است. اگر دختران فارغ التحصیل اجازه نداشته باشند این مرحله را طی کنند، سالها زحمت کشیدن تحصیل آنها به زحمت میمانند و جامعه از حضور نیروی متخصص زن محروم میشوند و مردانی که زنانشان را اجازه نمیدن پیش یک متخصص مرد بروند، چون با محرمیت نداره و زن حق داره که باید پیش یک متخصص زن بره. میزنه که مشکلات خودش محرمانه آزادانه با متخصص زن بگویه، چون زیادترین از مدت 4 سال است که ما متخصص های مرد در افغانستان داریم، اما متخصص های زن در افغانستان حضورشان کمیاب میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، شما در افغانستان زندگی هم کردین و حالا هم ناظر وضعیت هستین. در حال حاضر مردم افغانستان چقدر به کارکنان صحی زن نیاز دارن؟
متاسف هستم و غمگین هستم هر باری که من از این روایت ها میشم و هر باری که به وضعیت زن ها و دختر ها و کودک های افغانستان فکر میکنم، برم یک شکنجه روانی است. ما قصه عزیزی که از افغانستان وصل شده را دیگه شنیدیم که خود همین جداسازی مقابل چشم فقط به دلیل جنسیت اکس انتخاب نکردی از تمامی حقوق محروم میشی و نمیتونی که حقوق را ترمیم کنی. خود این قوانین و خود این ساختار یک ساختار بسیار فریبکارانه، دروغگویانه، درویانه و استانداردهای دوگانه هم نمیشه، میتونم بگم چندگانه است. چطوری ممکن است که از یک طرف بگن که مثلا اعلان کنن که زنها فقط میتونن تحصیل دخترای زن تداوی شود و از طرف دیگه دروازه‌های دانشگاهی که بیره بسته کنن برای دخترها و اجازه نتن که برن درس بخونن. ما در 4.5 سال گذشته یک تا دختر فارغ از دانشگاه طب و بخش طبی نداشتیم، از مکتب نداشتیم، از قابلگی و اینا همگی بند شد. اگر کم فکر کنیم و تعمق کنیم میبینیم که خب این دشمنی آشکار با زنها است و شکنجه دست جمعی زن هست و حتی ده خطر انداختن جان مادرها و کودک ها هست، حتی محکوم کردن زن ها به مرگ است. چطوری ممکن است که ما حتی قبل از سال با هم در افغانستان در قریه ها و شهرهای دسترسی به دکتر زن و به قابله و به نرس نداشتیم به طوری که باید می بود و حالا که وضعیت وحشتناکتر است، چطوری ممکن است که آدم ها جان تمام این زنهایی که نیاز به تداوی، نیاز به دسترسی و تداوی دارن به خطر بندازه؟ سیستم صحی به شدت فرو پاشیده. ما می بینیم که سوی تغذیه و مریضای گوناگونی داره افغانستان فرا می گیره و زنایی هم که دسترسی دارن به کار در این بخشا با عالمی از محدودیت و توهین و تحقیر و خشونت و شرط همراهی محرم هستن. به نظر من اینا کلش وحشتناک است، کل این استانداردهای بسیار فریبکارانه و دروغگویی و درویی و چندویی است که کلا زنا را محکوم میکنن به یک مرگ جمعی و جان و حیاتشون را در خطر میندازن.
ممنون بانو سیاس. بانو رستانی، شما گفتین که در بخش نرسینگ تحصیل میکردین که از تحصیل محروم شدین. این رشته را به چه اساس انتخاب کردین؟ علاقه شخصیتان بود یا فکر میکردین در این بخش به کارمندان صحی زن بیشتر نیاز است؟
خب تا طبعا هر دشتر آدم میبینه که کدامش بهتر است. بر خود ما بخصوص افغانستان زندگی میکنیم ایده میسنجیم که یک دختر کدامش خوب هست. ما در بین دشته ها وقتی که دیدم نرسینگ خوب تر یافتم، یعنی ما به عنوان از اینکه اونمو استعداد و اونمو یعنی چیزی را در وجود خود میدیدم که باید امی نرسینگ یا هم پرستاری انتخاب کنم. و بعد از این بود که شوق علاقم باعث شد که ما در او ثبت نام کنم و تا یک سمستر اول که ختم کردم پیش برم. خب طبعا یک حس یک انگیزه باعث میشه که یک رشته را آدم انتخاب میکنه و ما هم به اساس اونمو انتخاب کردم و در او رشته تا یک جای تحصیل کردم.
ممنون. بانو نعیمی، بر اساس اطلاعات ملل متحد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هر دو ساعت یک زن یا مادر جان خود را از دست میده. با توجه به آمار بالای مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل در بخش طب چقدر به این آمار خواهد افزود؟
بر اساس اعلام ملل متحد هر دو ساعت مادر که جان خود را از دست می‌دهد، محرومیت دختران از تحصیل در طب این بحران تأثیر می‌کند که نبود دختران زن به صورت مستقیم باعث افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان می‌شود، به ویژه در زمان ولادت بیماری‌های زنان. مثلا در افغانستان و بخصوص در استرالیا، در استرالیا که امی اولا متخصص در شبخانه هایش حضور داشت، در فعلا حضور نداره. امی مریضایی که بخش نسای اولادی می باشه او را به مرکز روان میکنن. مثلا ما بدخشان هم مثال میتونم به شما، امی مریضایی که بخش جرم می باشه یا مثلا بسیار به حالت وخیم قرار میگیرن او را یا به فیض‌آباد یا به تخار انتقال میتن تا به مراکز رسیدن، یا مادر جانش از دست میتن یا طفل از بین میره. به خاطر که متخصصی که در خود اولسوالیا بودن بستی و از بین رفته، فرفیلا در همه اولسوالیا ولایت‌های بدخشان و افغانستان هیچ نوع متخصص در شفاخانه ها وجود نداره. مرگ و میر مادران در افغانستان خیلی زیاد میباشد.
برو نعیمی، شما از بدخشان یاد کردین، مثلا چقدر مسافر یک کس یک بیمار طی میکنه تا یک به یک مرکز صحی برسه؟ مثلا دورترین نقطه چقدر است و نزدیکترینش چقدر است؟
مثلا خب متفاوت‌های بیشتر دارند. مثلا ما مثال میتیم که از تعقاب بدخشان دو ساعت را تا این مرحله میکنن، در کشم بدخشان میرسن. وقتی که میبینن که مریض بسیار در حالت سختی قرار داره، یا خودش یا طفلش او را یا به تخار یا به خود فیض آباد که انتقال میتن، حداقل 3 ساعت یا 3.5 ساعت در بر میگیره که تا مریض به او مراکز رسیدن، یا خودی مریض از بین میروند یا طفل مریض از بین میروند.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، مقام های وزارت صحت عامه طالبان هم بارها از کمبود کارمندان صحی زن نگرانی کردند، پس چرا هنوز هم به ممنوعیت تحصیلی دختران به ویژه در بخش طب ادامه میتن؟
این چیز که طالبان باید پرسان شوه، ما هم نگران هستیم، طالبان نگران هستم، اما خب کسی که ممنون کرده طالبان هست دیگه، که اونا باید پاسخگو باشن. من فکر میکنم که من هیچ وقتی مثلا در هیچ جای قرار نیست بودیم که خب خواستم از طالبان یه چیز طالبان باید ایک باره کنم. طالبان که معلوم است برای همه ما، خب خواسته طالبان وجود انتظار نمیره دیگه، معلوم است که چی کاری دارن انجام میدن و این سوال را باید طالبان جواب بده. به جای نگران بودن و اینکه هر بار اعلان میکنن که نگران هستن، چقدر کودک به سر در زمان زایمان از بین رفت، چقدر کودک دچار سوء تغذیه است، چقدر ما دسترسی به شفاخانه ها و به زایشگاه ها نداریم، عوض این گفتن این شکایت و جلب توجه کمک های بشر دوستانه که ما با مسابقه گدایی است و از یک طرف میگن که نیازی به کشورهای بیرونی ندارن، از یک طرف همیشه دست گداییشان دراز است بین نام این عنوان ها، خب بجایو بگذارن که مردم بره در شبخانه و یک رای حل مثال مردم میتره به افغانستان پیدا کنیم که همینگه بتانن نفس راحت بکشه در او کشور. از یک طرف فشار و خشونت و رنج را به مردم تحمیل کنن، بعد از طرف دیگه با استفاده از نتیجه همون خشونت و همون رنج و حاصل او بخواین که او را آمار و ارقام بتن به کشورهای دنیا به خاطر دریافت همون کمک‌های بشر دوستانه و سهم مالی کشورهای غیر اسلامی مثلا، یا آدمایی که اینا کافر میدونن و خونشان را مجاز الدم میدونن، بعد دوباره همون آدم‌ها مالی خود را بفرستن به افغانستان و به گدایی طالبان پاسخ بدن و طالبان بخواهی که او را مثلا در بین مردم خودشان یا افراد خودشان توضیح کنند زیر عنوان کمک‌های بشر دوستانه و مقامات طالبان است که باید به تمام این رنج و به تمام این خشونت‌ها و به تمام این آمارهایی که هر روز بیرون میشه پاسخگو باشند.
بانو سیاس، به عنوان آخرین پرسش ببخشین، با توجه به تعریف شما از طالبا و ایدئولوژی که طالبا دارن و سیاستایی که تا به حال در پیش گرفتن، آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
آینده افغانستان در حاکمیت طالبا آینده وجود نداره، سیاهی مطلق است، فروپاشی مطلق است. کشور که 4.5 سال یک تا دختر نداشته که سر کار باشه، پول بده سارده باشه، در اقتصاد خانواده کمک کرده باشه، در تربیت فرزندانش کمک کرده باشه، اما همیشه زنها و دخترها به این دلیل محکوم به خشونت دیدن در خانواده. آدم هایی که دسترسی به کار ندارن، به سرمایه ندارن، به پول ندارن، نظام تعلیم تحصیلی فروپاشیده، نظام اقتصادی فروپاشیده، کشورهای اطراف افغانستان فقط به منافع خودشان و نفع خودشان از افغانستان سوء استفاده میکنن و افغانستان مو مثل یک جسد مانده که از هر طرف کشورهای مختلف دارن کش میکنن و سهم خودشان از اون میبرن و طالبان هم خوشبینانه با امیدی که حال این کشورها با اینا دیپلماتیک داره و رفت آمد سیاسی داره دیگه ماندن به همونجا و به همین شکل ادامه میدن. بنان افغانستانه که زیر دست یک گروهی باشه که سواد حداقلی ندارن، با هیچ یک از افغانستان کاملا به قرن حجر بردن و دور از تکنولوژی، دور از علم، دور از پیشرفت و همه چیز را فقط توکل به خرافات گذاشتن، هیچ آینده را ما در افغانستان زیر حاکمیت طالب بر کل مردم نمیبینیم. شاید تا یک مدت یک گروهی از مردا احساس کنن که حال زنها به خانه شیشته یا گروه های مختلف حذف شده یا گروه های قومی حذف شده یا زبان مختلف حذف شده، خب قدرت در دست ماست، اما در آخر روز ما میبینیم که این بازی هیچ برنده ای نداره و همگی قربانی و خشونت خواهد بود.
ممنون، خیلی ممنون از مهمانان عزیز برنامه، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، دو تن از فعالین حقوق زنان، و همچنان بانو نورستانی، دختر محروم از تحصیل، که در برنامه با ما حضور داشتند و صحبت‌های سازنده داشتند، و همچنان از شما شنونده‌های عزیز که تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه‌های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، با زندانم نسازم، تصمیم نسل آتش و دودم خبردار که عمری مرگ آزمودم خبردار به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش که من دودم خبردار.